تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
ای همیشه مقتدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه مقتدای ما،
ای همیشه مقتدای
ما حافظ کم داریم. 10 میلیون انشاءالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یک صفحه کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ 2 ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی beitulahzan.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 071-5328-4620.
برای ما مسلمان‌ها حضور قرآن و فعالیت‌های قرآنی توی زندگیمون ضروری و ارزشمنده. شرکت در مسابقات قرآنی نمونه اثر بخشی از این دست فعالیت است. به همین خاطره که دارالقرآن بسیج در 29مین دوره مسابقات سراسری قرآن توی 4 بخش به شما علاقمندان امکان شرکت در مسابقات متنوع قرآنی رو فراهم کرده. این 4 بخش شامل شرکت فردی، خانوادگی، گروهی و ایده پردازی قرآنیه. در بخش فردی مسابقه شما میتونید به صورت انفرادی در 2 بخش خواهران و برادران توی رشته های حفظ، قرائت، ترتیل در مقاطع سنی مختلف، حفظ بخش هایی از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و مفاهیم کتاب صراط شرکت کنید. در بخش گروهی شما با دوستان، اقوام یا آشنایانتون تیم 3 نفره تشکیل میدید. توی این تیم وظیفه نفر اول حفظ سوره لقمان، نفر دوم ارائه 5 دقیقه‌ای نامه 53 نهج البلاغه و نفر سوم حفظ 5 فراز اول صحیفه سجادی است. همچنین لازمه که این 3 نفر جمع‌خوانی آیات 14-18 سوره لقمان رو هم تمرین کنن. توی بخش خانوادگی مسابقه به همراه اعضای خانوادتون وارد این رقابت میشید. مواردی که در این بخش از شرکت کننده ها خواسته میشه به این ترتیبه: مادر، قصه گویی داستان حضرت ابراهیم و حفظ 5 صفحه سوره نور، پدر، ارائه 5 دقیقه مفاهیم سوره حجرات و صحیح خوانی جزء 1، فرزند زیر 10 سال حفظ 5 سوره آخر قرآن، فرزند بالاتر از 10 سال حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه، و در آخر میرسیم به بخش ایده پردازی قرآنی. شرکت کننده های این بخش کافیه طبق یکی از این موارد ایده های خودشون رو برای ما ارسال کنند. تبدیل شدن مسجد محله به پایگاه قرآن و محل قرآن آموزی به ویژه برای جوانها و نوجوانها، ترویج انس عمومی جامعه با قرآن با خوندن 1 صفحه در روز، تربیت حافظان قرآن با روش‌های نوین و ایجاد فرهنگ عمومی همراه داشتن همیشگی قرآن جیبی. فراموش نکنید که مهلت ثبت نام از 1 شهریور تا 30 مهر ماهه و شما میتونید بنابر انتخاب خودتون توی هر کدوم از این بخش‌های 4 گانه وارد مسابقه بشید. کافی عدد 1 رو به 66305 ارسال و یا به سایت quranbsj.ir مراجعه کنید. 29مین دوره مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج.
هر استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت.
یا
رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا
برهان. روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر، شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که حسین علم الهدا فرماندهی سپاه هویزه رو به عهده گرفت، بعد دبیرستان سینا رو مقر سپاه کرد و مشغول بازسازی شد. حسین عده‌ای نیروی تازه نفس از اهواز به هویزه برد تا در کنار عده‌ای از بچه‌های این شهر به وضع سپاه اونجا سر و سامونی بده. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت پنجم. شهر ساکت بود، فقط صدای پوتینای ما سکوتو میشکست. اون دویدنای صبح حس عجیبی داشت. کم کم از شهر بیرون رفتیم و رفتیم سمت جاده سوسنگرد. رو به حسین کردم و نفس زنان گفتم بس کن سید، دیگه نا نداریم. سید حسین که جلوتر از همه می دوید و احساس خستگی نمی کرد ایستاد و با لبخند همیشگی گفت
هنوز که راهی نیومدیم، زود شکایتو شروع کردین، نکنه نقشه برام کشیدین.
من که می دونستم سید حسین در ایام دانشجویی هر هفته می رفته کوه، سعی کردم از اطلاعات خودم سوء استفاده کنم.
تمرین داری سید، اهل کوه نوردی بودی، میدونم که بیشتر روزا رو روزه میگرفتی، خودتو برای این سختی ها آماده کردی، ولی ما تازه کاریم، نباید به اون سخت بگیری سید.
با این حرفا نمیتونی کاری کنی که کوتا بیام. تا اینجاش مقاومت بود، از اینجا به بعدشو میگن استقامت. باید ببینیم چقدر اهل استقامت هستیم.
حسین اونقدر دوید تا اینکه بیشتر بچه ها بریدن و ایستادن. حسین دوید و جایی دورتر ایستاد. همه افتان و خیزان به سمتش رفتن. حسین گفت
خیلی خوب، حالا دایره بزنین تا نرمش رو شروع کنیم.
ای بابا تازه میخواد نرمش بده.
حالا کجاشو دیدی برادر؟ به این راحتی دست از سرمون بر نمیداره.
نیم ساعتی که نرمش کردیم حسین گفت
دو ستون بشین تا حرکت کنیم.
صفها رو تشکیل دادیم. حسین گفت
خیلی خوب، حالا تا مقر میدویم.
بچه‌ها از نفس افتاده بودن. شروع کردیم به دویدن تا به قبرستونی رسیدیم. حسین گفت
دیگه لازم نیست بدویم.
از کنار قبرها رد شدیم. علفای خود رو لابلای قبرها رو پر کرده بودن. زمین از مه شبانه خیس بود. سخت میشد دور و بر را دید. حسین ایستاد و شروع کرد به صحبت. از بی ارزشی دنیا گفت و استفاده از فرصت عمر. همه جا ساکت و مهالود بود. انگار نه انگار که جوانی روبروی ما ایستاده و حرف میزنه. انگار پیرمردی جا افتاده برامون حرف میزد. حالا هوای اون روز عجیب بود. حسین چند دقیقه همه ما رو از این جهان فانی بریده بود. اینو وقتی فهمیدم که برگشتیم پایگاه. همه از حرفای حسین میگفتن و حالا هوایی که پیدا کرده بودن. روزها میگذشت و حسین سعی میکرد نیروها رو برای عملیات آماده کنه.
ما باید برنامه مرتبی برای شبیخون زدن به دشمن داشته باشیم. نباید لحظه ای آرومشون بذاریم. حتی یه شبم نباید احساس امنیت کنن.
ما هنوز نتونستیم همه بچه‌ها رو جمع کنیم. هنوز عده‌ای از بچه‌ها تو روستای شط علی هستن و مستقل عمل می‌کنن. ظاهراً زیر نظر سوسنگر یا خود اهواز هستن. باید با اونا همه کارامون رو هماهنگ کنیم.
درباره اونا هم صحبت کردم. قرار شده زیر نظر هویزه کار کنن. همین فردا میریم سراغشون.
روز بعد رفتیم سراغ بچه‌های روستای شط علی. وقتی رسیدیم دیدیم خیلی ناراحتن. حسین پرسید:
چی شده؟
یکی از اونا گفت:
ما باید اینجا رو تخلیه کنیم. اصلا معلوم نیست چه خبره. ولی دیگه نمیشه دوم آورد.
شما باید خودتون رو با سپاه هویزه هماهنگ کنین و همینجا بمونین.
کی گفته؟ اصلا شما کی هستی؟ با اجازه کی اومدی اینجا؟ زود اینجا برید یالا.
من از برخورد اونا خیلی ناراحت شدم. تا خواستم حرفی بزنم حسین مانع شد و نذاشت چیزی بگم. رو کرد به اونا و با لبخند گفت:
نمیخواید ما رو دعوت کنین تو؟ اینجا که نمیشه صحبت کرد.
بچه های روستا به هم نگاه کردن و ما رو به اتاقشون دعوت کردن. من از برخورد اونا با حسین خیلی دلخور شده بودم، برای همین نرفتم تو. اما حسین رفت. کنار ماشین ایستادم و با خودم گفتم به نظر میاد که با این بچه ها مشکل پیدا میکنیم. چطور به خودشون جرأت میدن که به فرماندهی سپاه هویزه توهین کنن؟ تو فکر بودم که دیدم حسین و بچه های روستا از اتاق بیرون اومدن. حسین لبخند میزد و بچه های روستا سر به زیر و شرمنده ایستاده بودن. با تعجب به اونا نگاه کردم. تو فکر بودم که تو اون چند دقیقه حسین با اونا چیکار کرده که یکیشون گفت:
ما از شما عذر میخوام برادر علم الهدا، ما رو ببخشین.
موقع خداحافظی یکی یکی دست انداختن گردن حسین و اونو بوسیدن و یکی گفت:
ما تا آخرین نفس اینجا مقاومت میکنیم. خیالتون از طرف ما راحت باشه. هر وقتم لازم باشه میام خدمت شما.
راه که افتادیم رو کردم به حسین و پرسیدم: چی بهشون گفتی که یه دفعه از این رو به اون رو شدن؟ من داشتم خودمو برای دعوا آماده میکردم.
اینا بچه های خوبی هستن، فقط باید باهاشون خوب برخورد میشد که منم این کارو کردم. ما با دستور نمیتونیم کاری پیش ببریم. ما همدل میخوایم. کسایی که بدونن اگه بناس مقاومت کنن برای چی باید مقاومت کنن و اگه بناس بمیرن برای چی باید بمیرن.
برگشتیم سمت شهر. مه غلیظی همه جا رو پوشونده بود. سخت میشد جلوی ماشینا دید. کمی که رفتیم حس کردم جاده آشنا نیست. ماشینو نگه داشتم و رفتم پایین. حسین گفت:
چی شد علی؟
انگار گم شدیم. اونم اومد پایین. دورو برا نگاه کردیم اما بیفایده بود. نمیدونستیم کجاییم. حسین گفت:
همین راه ادامه بده علی. اگه به جاده اصلی برسیم معلوم میشه گم نشدیم.
چاره ای نبود. راه افتادیم و مدتی بعد به جاده اصلی رسیدیم. حسین تو فکر بود. پرسیدم: به چی فکر میکنی حسین؟
یاد یکی از شهدا افتادم.
کی؟
رضا.
رضا پیرزاده؟
آره. ما روزای خوشی با هم داشتیم. من با رضا نهج البلاغه میخوندم و با شهید گندمکار قرآن. حالا هر دوی اون دوتا شهید شدن. بعد جوری احساس غریبی میکنم علی. امیدوارم جدایی زیاد طول نکشه. دلم روشنه. میدونم که زیاد ازشون دور نمیمونم.
اگه رضا بود الان اینجوری گم نمیشدیم.
آره جاش خیلی خالیه. کلی روی منطقه کار اطلاعاتی کرده بود. ما الان نیاز به یه بلد درست حسابی داریم، کسی که منطقه رو خوب بشناسه. میخوام برم سراغ مردی که یه بار تو هویزه دیدمش. یادته که اون روز پیچید جلو ما؟
ولی اون با ما همکاری نمیکنه حسین. مگه نشنیدی که میگفتن قاچاق چیه؟
من مطمئنم که با ما همکاری میکنه علی. من تو چهره اون چیزی دیدم که از چشم شما پنهون بود.
بی فایده است سید، خودتو به زحمت ننداز.
این حرفی بود که دیگرانم به سید حسین علم الهدا گفته بودن اما اون گوش نکرد. یه روز گفت:
امروز با حسن قرار دارم، میاد اینجا.
کدوم حسن؟
همون که میگفتی نرم سراغش.
رفتی؟
آره.
کی؟
دیشب.
قبول کرد با ما همکاری کنه؟
قولی نداد ولی مطمئنم میاد.
سادگی کردی سید بزرگوار. بس که دلت پاکه همه رو با حسن ظن نگاه میکنی. سید جون، مردم قول و عملشون یکی نیست، به هر کسی نمیشه اعتماد کرد.
حسین سلاحش رو دو دستی تقدیم حسن کرده بود. وقتی اینو شنیدم حسابی جا خوردم. عجیب بود. در وانفسایی که حتی یه فشنگ برامون غنیمت بود تفنگش رو به حسن داده بود. گیج شده بودم. حسین آدم باهوشی بود. نمیتونستم باور کنم چنین خطایی کرده. با نگرانی منتظر عاقبت کار شدم. آه 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 به یکی دو جا سرکشی کردم. مقداری مین ضد تانک گیر آورده بودیم، اونا رو به پایگاه منتقل کردم. بعد رفتم ستاد توزیع ارزاق عمومی، دنبال نفت بودم برای چراغا. مدتی بود که برق شهر به کلی قطع شده بود. نزدیک غروب به پایگاه برگشتم، ماشین رو بردم تو حیاط و مشغول پایین گذاشتن پیتای نفت بودم که دیدم مردی از نگهبان سراغ حسین رو میگیره. به اون نگاه کردم، حسن بود که با تفنگ حسین بیرون پایگاه ایستاده بود. دلم لرزید، زیر لب گفتم الله اکبر. بعد رو به نگهبان کردم و فریاد زدم
بذار بیاد تو.
حسن وارد شد، اونو به اتاق حسین راهنمایی کردم. وقتی بیرون اومد از این رو به اون رو شده بود. از اون روز به بعد حسن شد یکی از فداکارترین و مخلصترین بچه‌های جبهه. وقتی کارش رو شروع کرد تازه فهمیدم که حسین چه گوهر گرانبهایی رو صید کرده. وقتی باور کردم که شهرت بلدچی بودن حسن بی جهت نیست، با اون همراه شدم. دیگه ترسی از گم شدن و تاریکی و مه نداشتیم. حالا میتونستیم همه ی هوش و حواسمون رو متوجه کارمون کنیم. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب سه روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آرامش و سلامتی انشالله رفیق راهتون باشه هر جا هستید و همراه ما هستید. با بخش سوم برنامه ها همراهتون هستیم انشالله تا ساعت 6 بامداد. وقتی که انسان کسی رو داشته باشه که باهاش درد دل کنه، باهاش صحبت کنه، چقدر تو مسیر زندگی این کار برای اون شخص عالیه. هر موقع میخواد صحبت کنه، درد دل کنه، با اون شخص صحبت میکنه و در این میان کی از خدای بزرگ بهتر که هر موقع انسان بخواد صحبت کنه با خدای خودش راز و نیاز کنه، مناجات کنه و از اون هر چی رو که میخواد بخواد. انشالله که توی زندگی همیشه حاجت روا باشید.
ای مرغ سحر، سحر مبارک ای دامن شب، قمر مبارک ای وادی مکه نور تبرید، میلاد شجر به طور تبرید. ای وادی مکه نور تبرید، میلاد شجر به طور تبرید.
ای مادر مادر هدایت، ای مریم مریم ولایت، بیت تو بهشت ای دادایان، مولود تو جان جان مکه، روح حرم و روان مکه. همگام محمدت شدیدم، از بیت تو سخت پا کشیدم. ای کوثر نور و قدر امتاز، این مادر یازده مسیحاست. این کوثر نور و قدر تهاوس، این مادر یازدم مسیحاست.
خب عزیزان شنونده، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. باز هم برنامه داریم که یک به یک تقدیمتون میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله در ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. میخواییم از خاطرات دفاع مقدس در خاطرات ماندگار بشنویم و این برنامه رو به مدت 20 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم و دعوت میکنیم که در کنار ما باشید با این برنامه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در کنار عملیات‌های بزرگ و غرورآفرین دوران دفاع مقدس، عملیات‌های محدود و ایذایی مختلفی با هدف فریب دادن نیروهای بعثی انجام شده که کمتر از اونها گفته شده. در برنامه امروز خاطرات ماندگار می‌خوایم از عملیات جزیره ام الرصاص براتون بگیم که همزمان با عملیات عظیم والفجر 8 در بهمن ماه سال 64 انجام شد. در این عملیات فریبنده، رزمندگان اسلام با شجاعت و اخلاصی مثال زدنی به استقبال شهادت رفته و توجه دشمن بعثی را به جزیره ام الرصاص معطوف کردند و زمینه فتح بزرگ عملیات والفجر 8 را فراهم آوردند. قبل از شروع این عملیات، چند غواص بسیجی داوطلبانه به داخل جزیره ام الرصاص نفوذ کردند تا با شروع عملیات از پشت به خط اول دشمن حمله کنند. جناب آقای دکتر حسین ارجمندی ها که یکی از همین غواصان داوطلب بوده، خاطراتش رو از نحوه آماده شدن برای عملیات و چگونگی نفوذ به داخل جزیره برامون بازگو می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت همه عزیزان، امروز انشالله که فرصتی بشه من بتونم اون خاطرات عملیات والفجرش برای شما بگم. گرچه واقعا تعریف کردن خاطرات عملیات والفجرش برای من بسیار سنگین و ثقیله، به دو دلیل. دلیل اولش اینه که خب به هر حال بر اثر مرور زمان و اینکه به هر حال ما سنی از اون گذشته، این خاطرات متاسفانه خیلیاش به فراموشی سپرده شده و اتفاقا من یک مقاله نوشتم بودن 10 صفحه است به نام 55 ساعت در ام الرصاص که همون زمانایی که من از عملیات برگشته بودم، شاید مثلا یه چند وقت بعدش، من این خاطرات رو وسط مکتوبش کردم توی چند برگ کلاس و به نزدیک دسته که دوستای عزیزم که ایشون کتاب کنم، متأسفانه هنوز فرصت کتاب کردنش نشده. و دلیل بعدش هم اینه که خب واقعا عملیات والفجرش عملیات خیلی سنگینی بود و عملیات بسیار مهمی بود و من تو اون عملیات قطره ای ناچیز از اون دریای نیروهای عمل کننده بودم، یا اون اقیانوس وسیعی که بچه های رزمنده بودم، شاید اون قطره ای ناچیز من در اون اقیانوس بودم. به هر حال اگر من بد صحبت میکنم، اگر لکنه زبان پیدا میکنم، من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما قبل از عملیات والفجرش در مرداد سال 1364 در موقعیت شوش در اونجا گورهانی تشکیل شد به نام گورهان حزب الله که فرمانده ایش رو جناب آقای شهید رضا زمانی به عهده گرفتن و قرار شد که آموزش غواصی بدن. خب اون آموزش شنا ما میدیدم و میرفتم توی به اصطلاح استخر کارون، اونجا استخر بود مال کشت و صنعت کارون بود، میرفتم اونجا آموزش میدیدم. شهید مجید منیری جزء کسایی بودن که به ما آموزش شنا میدادن و بعد هم آموزش غواصی دادن. مجید منیری که تو هم عملیات والفجرش ایشون مفقود الاثر شد و جاودان شد و یادش به خیر و روحش شاد. بعد از اینکه خب ما تو موقعیت شوشتر بودیم، حدود 4 ماه بعدش رفتم توی موقعیت گوتوند که در منطقه گوتوند بود، سد گوتوند، و اونجا آموزش غواصی دیدم در زمستان سال 64، یعنی در حال میشه پاییز و اوایل زمستان سال 64. اونجا تو سد گوتوند آموزش های سخت غواصی میدیدم، شبیه چهار بگم 4 ساعت 3 ساعت تو آبای سرد سد گوتوند اونجا آموزش غواصی میدیدم و بسیار سرد بود، یعنی من یادم که ریش بچه های یخ میزد، ولی شاید قدرت خدا من بود که بالاخره به ماها انرژی و نیرو میداد و توی اون آبای سرد ما هر شب بلا استثنا آموزش میدیدم. خیلی شبای سختی بود، یعنی من یادمه که دندون بچه ها واقعا به هم مخورد. به هر حال این آموزش های سخت غواصی ما در منطقه گوتوندم دیدم و یک شب ما رو بردن تیپ ارغدی و نیمه های شب از تیپ ارغدی ما رو بردن خرم شهر در موقعیت خورجی، و اونجا بچه های اطلاعات عملیات هم بودن، اونجا چادر زدن. یادم که روز اولی که ما چادر زدیم که بچه ها رفت رو مین، پای هر درخت خرمایی که اونجا بود، هر نخل خرمایی یک مینی بود. خب گهگاه او مینا از قبل خونسا شده و گهگاهش هم خونسا نشده. یکی بچه های ما که چهار پنج آموزش غواصی هم دیده بود، ایشون بنده خدا رفت تو پای یک از نخلا و همونجا پاشون مین رفت و پاش قطع شد و جان باز شد و الان همشون زنده هستن، ان شاءالله که زنده باشن و سالم و سلامت باشن. به هر حال در موقعیت خورجین آموزش غواصی خیلی شدیدتر شد، خیلی سختتر شد، شاید بگم کمتر شایی بود که ما استراحت میکردیم. هم مراسم عزاداری و مراسم معنوی در بچه ها خیلی شدتی پیدا کرده بود، هم آموزش های غواصی خیلی زیاد شده بود و توی این آبای سرد ما میرفتیم. گهگاهی آبا جزر بود که سرعت آب بسیار زیاد بود و شنا و غواصی اونایی که حالا بودن میدونن که در آب جزر بسیار سخته، یعنی شما وقتی از اینجا میخوای بری به طرف مقابلت، شاید اگر توی آب جزر بری شاید 7-10 کیلومتر پایین تر میدیم به مقصد و اولش 10 کیلومتر با اون مبدا اولیه فاصله دارید. زمینی که آب که سرعتش زیاد بشه آدم رو بیشتر خسته میکنه. خب اونجا آموزش‌ها خیلی آموزش‌های سختی بود تا اینکه دیگه آماده شدیم برای نزدیکی های عملیات. من افتخار داشتم که در گروه شهید حسن زفاک که ایشون از دلاور مردان واحد اطلاعات عملیات بود، ایشون از عارفان الهی بود، ایشون انسان بسیار وارسته بود و ایشون مردان خدا بود واقعا، یعنی اینه که من دارم میگم تعارف نیست ایشون، من چون چیزایی از ایشون دیدم در این مدتی که با ایشون بودم که ایشون واقعا مرد خدا بود. حالا من در خاطرات من براتون تعریف میکنم. به هر حال ما جزء گروه تیم شهید حسن زفاک بودیم. دو شب قبل از عملیات والفجرش، یا شاید سه شب، ما رو از موقعیت خورجین جدا کردن، رسوت محرمان بردن تو یکی از مدارس خرمشهر. دو سه شب اونجا بودیم و فردا شبش ما خواستیم بریم به سمت جزیره ام الرصاص. من گفتم که شب آخره، من رفتم توی یکی از این حمامای اونجا غسل شهادت کردم و بعد از ظهر اون روزی که ما قرار بود بریم، حالا نمیتونم بگم 19 یا 20 شاید 19 بهمن ما بود که اون شب شب